أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به قضاء عمر بشی نسبت به ضدش هست. کلام واقع میشه تارخن در ضد خاص و اخرى در ضد عام. ضد خاص یعنی امر وجودی که قابل اجتماع با واجب نیست، مثل نماز نسبت به ازاله. امر وجودی یمتنع اجتماعه مع وجود الواجب. و یا غسل جنابت، هنگامی که وقت تنگ است و این آقا باید تیمم بکند و نماز بخواند، اما رفت غسل کرد و حداقل بخشی از نماز در داخل وقت انجام نشد. اگر تیمم می کرد هر دو رکعت نماز صبح رو در داخل وقت درک می کرد، اما با این غسل جنابت که انجام داد فقط یک رکعت رو در داخل وقت درک کرد. این بحث واقع می شود که این غسل جنابت ضد خاص واجبه. واجب از صلات و فی الوقت مع تیمم هست و این غسل جنابت ضد اوش. آیا این غسل صحیح هست یا صحیح نیست؟ این می شود ضد خاص. ضد عام عبارت است از نقیض واجب. پس تارتن بحث می کنیم که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص که امر وجودی هست و لا یجتمع مع الواجب، آیا امر به شی مقتضی نهی از این ضد خاص هست یا نیست؟ و تارتا بحث می کنیم که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضد عام یعنی نقیض واجب هست یا نیست؟ یعنی آیا امر به شی مقتضی نهی از ترک او هست که ضد عام می باشد یا نه؟ اما راجع به اقتضاء الامر به شیء للنهی عن ضده الخاص، این بحث مهمی هست و در فقه هم مطرحه. صاحب عروه در کتاب الحج مسئله 110 فرعی رو مطرح میکنه راجع به این که کسی مستطیع بود و باید حج واجب به جا می آورد، اما به جای حج واجب حج مستحب به جا آورد، یا حج مستحب به نیابی برای دیگران و یا حج مستحب برای خودش. گفت انسان بروم به نیت حج مستحب حج به جا بیاورم تا وارد بشم سال دیگر حج واجب به جا بیاورم. آیا این حج مستحب که امسال به جا آورد صحیح هست یا صحیح نیست؟ صاحب عروه می فرماید که المشهور البطلان، این شخصی که با وجود این که مستطیع هست حج واجب رو ترک می کند، مثلا حج نیابی به جا می آورد، مشهور گفتن باطل است، بلکه ادعای اجماع هم شده بر این مطلب. ولیکن صاحب مدارک تردید کرده است در بطلان. صاحب عروه می فرماید که مقتضای قاعده اینه که صحیح باشه. بعد توضیح میده، میگه خب ما درست است که امر داریم به حجۃ الاسلام، نسبت به این مکلف امر فعلی داریم به حجۃ الاسلام، اما امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست. نهی نداریم از حج نیابی او. بر فرض امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص باشد، نهی داشته باشیم نسبت به این حج نیابی، این نهی نهی غیری است و نهی الغیری لا یقتضی فساد. بعد فرموده است که فرق می کند این مثال با مثال صوم مستحب در ماه رمضان. اگر کسی در ماه رمضان به جای این که روزه واجب را بگیرد برود و روزه مستحب به و روزه مستحب بگیرد یا روزه قضاء دیگران را بگیرد، این روزه باطله. نه از باب این که امر به صوم شهر رمضان مقتضی نهی از ضد خاص هست، بلکه به خاطر این که زمان لا یسعل غیره. اصلا زمان یعنی ماه رمضان شرعن، ماه رمضان شرعن ظرف برای صوم غیر ماه رمضان نیست، ولذا در ماه رمضان اگر روزه ماه رمضان نگیرید هیچ روزه دیگر نمیتوانید بگیرید. ربطی به بحث حج نداره. حج واجب بر مستطیع معنایش این نیست که این سال این زمان شرعاً دیگر ظرف برای حج نیابی دیگران مثلا نیست. ما همچه دلیلی نداریم که لا یسع هذه السنه لحج غیر حجۃ الاسلام، چون سال استطاعت شما هست لا یسع هذه السنه لحجۃ اخرى، همچه دلیلی ما نداریم. در ماه رمضان دلیل داریم. حالا دلیل چیه؟ ادعای اجماع کردن، گفتن شهر رمضان لیس ظرفا لصوم آخر، حتی اگر کسی مسافر بود. سافر الى المدینه المنوره، در ماه رمضان قصد 10 روز هم نکرد. صوم رمضان بر او واجب نیست، اما مشهور فرمودن حق ندارد اون روزه مستحب در مدینه منوره رو در حق مسافر صوم 3 ایام به قضاء الحاجه که در حق مسافر هم مشروعت اون صوم رو بگیرد. چرا؟ برای اینکه ماه رمضان است. ماه رمضان در مدینه آمدی، قصد 10 روز نکردی، دیگر روزه نگیر. صوم 3 ایام لقضاء الحاجه برای ماه رمضان نیست. یا کسی بگوید صوم مندوب سفر را من نذر می کنم، نذر می کنم که در سفر صوم مندوب بگیرم. ماه رمضان است، روزه ماه رمضان که مشروع نیست بر مسافر، نذر می کنم صوم مندوب سفر را. می گویند نمی شود، چون زمان لایسه، زمان شهر رمضان لایسه اول صوم آخر. صاحب عرضه می فرماید این ربطی به بحث ما ندارد، امسال بر تو حج واجب به گردنت بود، به جا نیاوردی، حج نیابی به جا آوردی، دلیل نداریم که این زمان لا یفعل الحج نیابی شرعا. خب بعد صاحب عرضه می فرماید که روایتی هست، این روایت ولو مربوط به بحث اصولی نیست، ولی من روایت رو میخونم چون یک ارتباطی بعدها با بحث ما پیدا خواهد کرد. ما روایت داریم در همین حج نیابی از شخصی که مستفی هست، علما شدیداً اختلاف دارن که مراد از این روایت چی؟ صاحب عرضه و آی کوی فرمودن مراد چیزی؟ حضرت امام و مرحوم آی عراقی معنای دیگری کردن، مربوط به این حج نیابی که از شخص مستفی صادر می شود. روایت سعد بن ابی خلف، روایت معتبره سعد بن ابی خلف و همینطور صحیحه سعد الاعرج وسائل الشیعه باب 5 ابواب النیابه فی الحج حدیث 1 و حدیث 3 روایت اینه: عن ابی الحسن موسی عن علیه السلام الرجل السروره یحج عن المیت، قال نعم، آیا کسی که قبلا حج به جا نیاورده است می تواند از میت حج به جا بیاورد؟ فرمود بلی. اذا لم یجد السروره ما یحج بهی عن نفسه، در صورتی که این سروره مستطیع نباشد. فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ، اگر این سرور مستطیع بود، فَلَيْسَ يُجْزِعُ عَنْهُ حَتَّى يَحُجَّ مِنْ مَالِهِ، حج نیابی از این شخص مستطیع مجزی نیست. اختلاف شده. صاحب عرضه و برخی از بزرگان فرمودن ضمیر برمیگرده به نائب، یعنی لیسه، هاذ الحج النیابی مجزعن عن النائب. فکر نکنید که نائب حق دارد با این که مستطیع هست حج واجب خود را رها کند و برای منوب الان حج به جا بیاورد. نخیر، این کار جائز نیست و مجزی هم نیست از حج واجب نائب. این تفسیر صاحب اون. حضرت امام و مرحومای عراقی زمین رو برمیگردونن به منوب الان، به اون میت، میگن فَإِنْ كَانَ لَهُ مَا يَحُجُّ بِهِ عَنْ نَفْسِهِ فَلَيْسَ يُجْزِعُ عَنْ اَيْ عَنِ الْمَيِّتِ. این حج نیابی که این مستطیع به جا می آورد مجزی از منوب الان نیست. ولذا طبق این تفسیر دوم روایت معتبره سعد بن ابی خلف و صحیحه سعد الاعرج دلیل بر بطلان حج نیابی است از این شخصی که خودش مستطیع است و برای خود حج به جا نیامد. طبق این تفسیر دوم این می شود که این حج این شخص سروره مجزی نیست از اون منوب الان، مگر ابتدا این آقا برای خودش حج به جا بیاورد، سالهای بعد برای منوب الان حج به جا بیاورد. اما همین امسال بخواد برای منوب الان حج به جا بیاره، نه، این مجزی نیست. اما طبق تفسیر صاحب عروه میشه فلیس یجزئ عن النائب. آقای نائب، تو حق نداری با وجود امر به حجۃ الاسلام مشغول بشی به ضد او. نه اینکه ضد واجب نهی دارد، نه خیر، عقلا حق نداری مشغول بشی به ضد خاص واجب، و الا ضد خاص واجب نهی ندارد. اما مجزی و مبرع ذمه شما در انجام وظیفه نیست. طبق این تفسیر اول مثل این میمونه که یک آقایی میگه که من به جای انجام واجب اهم برم سراغ واجب فل اهم. میگیم لا یجزئ کذالک، لیس من حق کذالک. نه اینکه این واجب فل اهم نهی دارد، نه خیر، مجزی در اداء وظیفه شما نیست. اداء وظیفه به این است که بری واجب اهم رو انجام بدی. اینجا هم لا یجزی داره. خب این فرعی که بعدها هم ممکن است ما به اون نیاز پیدا کنیم، به نظر ما این دو روایت معتبره به احتمال قوی لولا دعوه ظهور، همون فرمایش صاحب عروه رو بیان می کنن که لیس یجزعن ای ان نائب حتی یحج من ماله. ذیل روایت هم هست وحیت تجزی عن المیت، و این حج آقای مستطیع از جانب میت مجزی از میت هست. خب حضرت امام توجیه میکنن این ذر را مراجعه کنید به تعلیقه عروه و رو دنبال نمی کنیم. اجمالا ما مقتضای قاعده رو میخواییم بررسی کنیم و این رو عرض کنیم که این دوتا روایت معتبره، ولو مفادش این است که شما مشغول ضد واجب نشوید، اما نمیخواهد بگوید شما نهی دارید از ضد واجب، نه خلاف وظیفه عقلیه اشتغال به ضد واجب، شبیه آیه فذر البیت اذا نودی للصلاه من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله و ذر البیت، عرفاً از این ذر البیت نهی تکلیفی از بی استفاده نمی شود. درسته گفتن بیع وقتا ندا نهی دارد، این مثال اصولی، اما از مثال فرضی است. از نظر فقهی وقتی میگن آقا اذان نماز جمعه رو اعلام کردن، بشتاب به سمت نماز جمعه و خرید و فروش را رها کن، متفاهم عرفی از ذر البیع نهی تکلیفی از بیع نیست، ولی ضد واجب است و خطاب نهی دارد، اما این رو عرف هم می کند بر ارشاد به وظیفه عقلیه که آقا به جای این که مشغول کار دنیا بشی برو سراغ انجام واجب، نه اینکه شما هم واجب است نماز جمعه بروید و هم حرام است که مشغول بشوید به بی در وقت وجوب نماز جمعه. این ظهور ندارد خطاب ذر البیع در نهی مولوی، میخواد بگه آقا یه بیان عرفی، یه کسی داره تلویزیون نگاه میکنه نمیره نون بخره، میگی تلویزیون نگاه نکن برو نون بخر، نه اینکه تلویزیون نگاه کردن نهی داره، این ارشاد است به اینکه این رو رها کن برو انجام واجب بده. خب این راجع به استظهار از این ادله، اما بحث اصولی در رابطه با اقتضاء امر به شیء للنهی عن ضده الخاص وجوهی ذکر شده برای اثبات نهی از ضد خاص، نهی غیری یا نهی نفسی مسلم که شخص دو عقاب بشود، هم بر ترک واجب هم بر اشتغال به ضد واجب، بحث در نهی غیری از ضد واجب، سه دلیل برای آن ذکر شده که ما بررسی میکنیم. از کجا؟ نه نه سا اون که ما همچه ادعایی نکردیم، صاحب عربم گفت که النهی الغیری لا یقتضی الفساد، به هر حال جای اشکال هست اگر کسی بگوید که امر به شی مقتضی نهی از ضده و این نهی از این ضدی که عبادت هم هست مثل غسل جنابت مثل حج نیابی، این نهی گفته می شود که مقتضی فساد عبادت هست، یا به خاطر این که متعلق نهی مبغوض است و المبغوض لا یصلح ان یکون عبادتا، یا به خاطر اونی که شیخ بهایی گفت نه لااقل با امر جمع نمیشه. وقتی شما نهی دارید از این ضد واجب، از این غسل جنابت که ضد واجب است در ریق وقت، یا از حج نیابی که ضد حج واجب است، وقتی شما نهی داشتید، ولو این نهی کاشف از مبغوضیت متعلقش نماشد چون نهی غیرید، ولیکن با امر به او جمع نمی شود، بلکه شیخ بهایی فرموده است نیاز به امر نهیم نیست. حتی اگر گفتیم امر به شیخ مقتضی نهی از ضد خاص نیست، ولیکن مانع از تعلق امر فعلی به او هست. نمی شود هم مولا به من بگوید برو نماز با تیمم بخوان، هم به من بگوید برو غسل جنابت بکن الان. و لذا شیخ بهایی گفتند حتی اگر ما قائل نشیم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد خواسته، ولی امر وجوبی به شیء با امر به ضد خواست جمع نمیشه. وقتی امر به ضد خواست نداشتیم، وقت قوام عبادت به قصد امتثال امر است. اینها اشکالاتی است که ما باید در این بحث بررسی بکنیم. فعلا اشکال اولی که مطرحه اینه، گفته می شود ضد خواست واجب نهی دارد، و وقتی نهی داشت این نهی موجب فساد عبادت می شود. فعلا این مرحله از بحث رو ما دنبال می کنیم تا بعد به کلام شیخ بهایی برسیم که گفت حتی اگر نهی هم نداشت ضد خواست واجب، همین که نمیتواند امر داشته باشد با وجود اینکه ضدش مأمور به هست، دیگر نمیتواند این ضد دیگر امر داشته باشد، امر به ضده میشه. هم امر داشته باشیم به واجب، هم امر داشته باشیم به ضد او، این میشه طلب و ضده. و وقتی امر نمیتونیم به ضد واجب داشته باشیم، فلا ممکنو ان یکون عبادتن قوام العباده به قصد امتثال الامر، که این بحث دوم هست که باید بعدا مطرح بکنیم. فعلا وجوهی که ذکر شده که سه وجه هست عمدش، برای اثبات این که ضد خواست واجب متعلق نهی غیری هست، این سه وجه رو ذکر کنیم. وجه اول یک وجه وجدانی. گفته می شود انسان به وجدان خودش که مراجعه می کنه، ببینه که وقتی حب شدید داشت به یک فعلی، به نحوی که راضی به ترک آن نیست، از ضد اون فعل تنفر دارد. شما اگر ببینید که مکلف به جای اشتغال به انقاض غریب آمده است و مشغول نماز مستحب هست، مشغول تماشای فیلم هست، نفس بشریه نسبت به اشتغال به این ضد واجب بغض دارد، ولو بغضن طبعی ها، ولذا نهی میکنه، به پسرش میگه که جمع کن این بساط رو تا تلویزیون رو خاموش کن، برو مشغول انقاض غریق بشو. این ادعا میشه که یک امر وجدانی که انسان وقتی میبیند که شخصی به جای انجام واجب مشغول بشود به ضد آن، انسان نسبت به این ضد واجب بغض پیدا میکند، مخصوصا در جایی که داعی این مکلف از ترک واجب انجام این ضد باشه. بعضی ها حال ندارن واجب رو انجام بدن. این آقا انقاض غریق نمی کنه، میگه من از آب بدم میاد، از این که برم داخل آب خوشم نمیاد، انقاض غریق هم نمی کنم. خب حالا میاد به جای انقاض غریق مشغول نماز میشه. اما شخصی هست به خاطر این نماز ترک می کند اون واجب را، گفته می شود در اینجا وجدان بشری شهادت میده که مولا نسبت به اشتغال به این ضد واجب بغض دارد، در صورتی که داعی بر ترک واجب اشتغال به همین ضد باشه. پس وجه اول اینه که گفته می شود نفس بشر وقتی حب لزومی پیدا کرد نسبت به یک فعلی، بغض لزومی پیدا می کند به اون چیزی که ضد اوست و منافر با اوست در وجود و در وجود با او جمع نمی شود. مطلقا مخصوصا در جایی که داعی بر ترک واجب اشتغال به اون ضد باشد. ولذا نهی هم میکنه مولا، میگه لا تشتغل به هذا الفعل المستحب بل اشتغل بالواجب. در روایت هم داریم که اگر نوافل اذرت بالفرائض، قریب به این مضمون که نوافل را ترک کنید، اذا اذرت النوافل بالفرائض فرفضوها. این وجه هم به نظر ما این وجه تمام نیست. چرا؟ برای این که وجدانن نفس بشری میتواند نسبت به دو تا ضد حب داشته باشه. فقط امکانه این که هر دو رو با هم انجام بده نیست. شما هم حب دارید که ابن مولا رو انقاض کنید، هم حب دارید اخ مولا رو انقاض کنید، و خود مولا هم نسبت به هر دو حب دارد، منتهی امکان انقاض کلیهما معنی، ولذا مولا امر می کند به انقاض ابنش، نه این که نسبت به انقاض برادرش بغض دارد. بغض نداره. حالا درست واجب غیر اهمه در این مثال، یا در مثال زیارت امام حسین رفتن در روز عرفه برای کسی که مستطیع است و باید حج برود، این مستحب و مزاحم واجبه، اما مولا بغضی نسبت به این ضد واجب وجدانا ندارد، میگه من هیچ بدم نمیاد از این ضد، در این مثال انقاض عقل، من از انقاض عقل بدم نمیاد، من از ترک، من از انقاض ابن خودم خوشم میاد، حالا از ترک او هم بدم میاد که ضد عام به واجبه، اما از اشتغال به انقاض عقل من هیچ تنفر و بغضی نسبت به آن ندارم. یا چرا نباشه؟ یعنی ببینید، ترک واجب مبغوض، اما این آقا که این آقا مشغول شده به یک فعل آخری که او هم فی حد نفسه مصلحت دارد. عرض کردم به جای اینکه بره حد، رفت کربلا با اینکه مستطیع بود. آیا وجدانن مولا نسبت به زیارت الحسین علیه السلام بغض طبعی دارد؟ نه، چرا بغض طبعی داشته باشد؟ من منکر نیستم که فی الجمله بعضی از نفوس بشریه این حالت براشون حاصل بشه. مثل چی؟ مثل مادری که میبینه که از وقتی که فرزند پیدا کرد اصلا دیگه نظر شوهرش از او دور شده و همش به فکر فرزندشه. خب این چه بسا ممکنه باعث بشه که از اون فرزند هم کینه به دل بگیره، بگه وقتی تو قدمت بد بوده، از وقتی تو آمدی دیگه این آقا به ما توجهی نمی کنه. بله، من مناشأ حب و بغض که مشخص نیست، افراد مختلفن، اما آیا وجدانن مستلزم هست حب لزومی به یک شی نسبت به بغض لزومی نسبت به فعل ضد او؟ نخیر. بله قبول دارم گاهی این حالت پیش میاد، مثلا در خانم ها حتی پیش میاد، اما آیا وجدانن لاین فکر هم حرف اینه، وجدانن شما دوست دارید که زید برای شما آب بیاورد، آب وقت شدیدن هم تشنه هستید، این آب را میبرد برای برادر شما، آیا نسبت به این که آب را به برادر شما میدهد شما بغض دارید؟ دلیلی بر این نداریم. بله اون میگه این است که شما از نیاوردن این آب به نزد خودتان بغض دارید. میگه چرا آب رو نزد من نیاوردید؟ اما نسبت به این که آب رو نزد برادرم بردی، من ممکنه بگم نبر، اما این نبرم ناشی از بغض نسبت به آب بردن نزد برادرم نیست. این
حالا کسران کتاب چطور؟
کسران کتاب که میکنه بالاخره گم داره دیگه، گم نه اصلا خبیش که منشه. نه بله، در فرض شما بفرمایید که بغض طبعی به ضد واجب هست، ما عرضمون اینه بر فرض باشه به نحو ترتب که برای کسی که اگر این ضد رو هم انجام ندهد دلیل نمیشه که بیاد واجب رو انجام بده. این آقا واجب رو ترک میکنه، حالا که واجب رو ترک کرده مولا دل وجدان به اون میتونه بگه حالا که تو واجب رو ترک کردی برو سراغ این ضد واجب، این ضد واجب رو انجام بده، بلکه مصلحت او را استیفا کنی، حالا که تو انقاض نکردی ابن مولا را، واجب اهم فوت میشود، برو انقاض کن برادر مولا را که مصلحت ملزمه این واجب غیر اهم فوت نشود. بقیه کلام انشاءالله فردا.